العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سه تا تنبیه آقای صدر در این آخر بحث قطع به مناسبت کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی ذکر فرموده. یکی از اون تنبیهات که مهمه و دقیقم هست، ایشون هم نمیدانم در بعضی از تقریرات یک مطالبی جوابهایی نقل شده، بعضی از تقریرات هم واگذار کرده به بحث علم اجمالی. حالا نمیدانم این مطالبی که در این تقریر آقای عبدالساتر هست، این از آقای صدر یا از اون زیلش از خودشه، مهم نیست، مهم بررسی این مطلب. بعد از آنی که آقای صدر می‌فرماید ما گفتیم امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی هست، فرقی هم نمی‌کنه امتثال اجمالی باشه علمن، علم داره که امتثال کرده، یا نه امتثال اجمالی باشه تعبدن. سه تا مثال ذکر کرده. خوب دقت کنید، بحث دقیقه و فنیه و اثر عملی هم داره، اینطور نیست که فقط بحث علمی باشه. یک تنبیه این است که دو تا اناع هست، یک اناع را از اول امر بیانه مثلا قائم شد که این اناع مطلقه، مضاف نیست، ماء مطلقه، مضاف نیست، بعد این مشتبه شد با یک اناع دیگه. خب اینجا اگر با هر دوتا وضو بگیره آیا کافیست یا کافی نیست؟ ایشون فرموده بله کافیست. چرا؟ چون که این یقین داره وضو گرفته با آبی که مطلقه به تعبد بینه قائم شده یا استصحاب اطلاق شده بعد مخلوط شده بشه. یه مثال. مثال دوم که میزنه این است که دو تا اناء، یکیش مضافه یکیش مطلقه، ولیکن بینه قائم میشه یا استصحاب بقاء اطلاق داره یکی از دو اناء که مشخص نیست ولی یه عنوانی داره به عنوان اناء زید، اناء زید بیانه میگه، نمیدونم کدام یکیست ولی اناء زید مطلقه. اینم مثال دومه. این را هم شبهه‌ای نداره، مناقشه نمی کنه و میفرماید که طبق این تقریرات که عرض کردم با هر دو آب وضو بگیره امتثال اجمالی تعبدن کرده. صورت ثالثه این است که هیچ تعینی نداره، نه مثل صورت اول تعین داره که بد و امر مشخص بود بعد مخلوط شد، نه مثل صورت ثانیه که یک تعین واقعی داشته باشه به عنوان اناء زید، اونطوری هم نیست. دو تا اناء، یکیش مطلقه یکیش مضافه، حالا یا بینه قائم میشه یا استصحاب اطلاق داره احد الانائین. اینجا اگر دو تا اناء هست، یکی اناء شرقی یکی غربی، علم داره یکیش مضاف، اگر علم داشته باشه یکیش مضافه یکیش مطلقه، این از محل بحث خارجه، این از محل بحث خارجه. چرا؟ چون وقتی که با هر دوتا وضو بگیره، غسل بکنه، ثوب را بشوره، یقین داره که با آب مطلق وضو گرفته. این امتثال اجمالی قطعی است، تعبدی نیست. انما الکلام در اون جایی است که یقین داره یکیش مضافه، احتمال میده هر دوتا مضاف باشه. یقین داره یکیش مضافه، احتمال میده هر دوتا مضاف باشه. این بحث مهمی است که اگر الان دوتا اناء هست، علم داره یکیش مضافه و احتمال میده هر دوتا مضاف باشه، اگر این آقا با هر دوتا آب وضو بگیره، وضوش درست یا درست نیست؟ چرا؟ چون احد الانائین اطلاق، استصحاب بقاء اطلاق داره. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه آقا این چه حرف میزنی؟ این چه حرفه؟ خلاصه این دوتا اناء یا حالت سابقه هر دو مضافه که استصحاب بقاء اضافه داره و اصلا حجت نیست. اگه ما با هر دوتا وضو بگیریم، علم اجمالی به امتثال اجمالی نکردیم ولو تعبدن. اگر احدهما که اناء شرقیه، حالت سابقش اطلاقه، اناء غربی حالت سابقش اضافه، اینجا هم استصحاب بقاء اطلاق در اناء شرقی جاری میشه، استصحاب بقاء اضافه در اناء غربی جاری میشه، اینم خب شبهه‌ای نداره. با اناء شرقی که حالت سابقش اطلاقه انسان وضو بگیره، امتثال تفصیلی تعبدی کرده، اصلا اجمالی نیست. صورت ثالثه اونجاییست که حالت سابقه یه هر دو اطلاقه، هم اناء شرقی حالت سابقش اطلاقه، هم اناء غربی حالت سابقش اطلاقه. خب اینجا هم استصحاب بقاء اطلاق در اناء شرقی با استصحاب بقاء اطلاق در اناء غربی با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. شما میخواهی استصحاب بقاء اطلاق را در چه عرضم به حضور شما، در چه اناء جاری بکنی؟ اناءی نیست، دو تا اناء هر دو تا هم اصلش تعارض کرده، تساقط کرده. بیانی که ایشون در تقریرات داره، این آقای به حساب عبدالساطر، این شاید لقبش هم عبدالساطر باشه، اسمش حسن میدونم، این آقا داره که بعید میدونم این کلام آقای صدر باشه، خاطره ای که توی بحوث و در اون مباحث نیست این کلام، حالا نمیدونم، که شاید مال آقای صدر باشه، چون ایشونم نگفته این از خودمه، ظاهرش اینه که داره تقریرات می نویسه، حالا مهم نیست. ایشون می فرماید اصالت الاطلاق، استصحاب بقاء اطلاق در اناء شرقی با استصحاب بقاء اطلاق در اناء غربی با هم تعارض میکنه. ما در تعارض از ظهور به مقدار ضرورت دست برمیداریم. این که بخواد استصحاب بقاء اطلاق هم در اناء شرقی هم در اناء غربی علل اطلاق جاری بشه، این وجهی نداره، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه. ولی اگر استصحاب اطلاق در اناء شرقی جاری بشه مقید، اگر طرف دیگه مضاف باشه این مطلقه. هر کدام از اینها یک استصحاب مقید دارن، استصحاب بقاء اطلاق در اناء شرقی، منتها ان کان الطرف الاخر مضافن. استصحاب بقاء اطلاق در اناء غربی ولیکن مقیدن، ان کان الطرف الاخر مضافن. نه، استصحاب تعلیقی نیست، حجیت مقیده، یعنی حجیت استصحاب این استصحاب را مقید میگیره. مثل اینکه اصالت و طهاره در این ظرف جاری میکنی به شرطی که طرف آخر رو ترک بکنی. خب این اشکال نداره، بگی خب آقا شرطش از کجا فعلی میشه؟ میگه شرطش هم یقین داریم یکیش فعلی شده. چرا؟ چون فرض اینه، یقین داریم یکی از اینا چیه؟ مضافه. پس یکی از اینا قطعا شرطش محقق شده، لذا یک استصحاب در اینجا جاری میشه و شما وضو بگیری، عرضم به حضور شما وضو درست. خب مخالفت قطعیه نمیشه، هر کدام مقیده، چون یقین داریم یکیش مضافه، هر دو شکه یقین نداریم مضاف باشه که. خب این در ما نحن فی به این مقداری که ایشون ذکر کرده، این دوتا اشکال داره. یه اشکالش این است که آقا اگر طرف آخر مضاف باشه، اینطور نیست که این طرف استصحاب بقا اطلاق داشته باشه، چون اضافه واقعی که مانع از استصحاب نیست، علم به اضافه مانع از استصحابه. اگر من علم داشتم اون طرف مضافه، خب من علم دارم که یک طرف مضافه، اینه که یک طرف واقعا مضاف باشه. آقای صدر یا اونی که این مطلب رو نوشتید، آقا اگه یک طرف مضاف باشه ولی من شک داشته باشم، اصالت الاطلاق نداره؟ قطعا داره، در صورتی نداره که علم به اضافه داشته باشم، علم به اضافه داشته باشم. این اولا. ثانیا خب این همون اشکال معروفه که در اطراف علم اجمالی، اگر اصل عملی در هر طرف مطلقا جاری بشه، این ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه میشه. اگر در هر طرف، عرضم به حضور شما، مقید جاری بشه، چه اشکال داره؟ یا اناء شرقی نجسه یا اناء غربی نجسه، اصالت و طهاره در اناء شرقی مطلقا، با اصالت و طهاره در اناء غربی مطلقا، اینا با هم تعارض میکنه. ولی اصالت و طهاره در اناء شرقی به شرط ترک اناء غربی، یا اصالت و طهاره در اناء غربی به شرط ترک اناء شرقی، ای که محذوری نداره. خب همون جوابی که اونجا دادن، که چند تا جواب دادن، اون جوابا اینجا هم میاد، اون جوابا اینجا هم میاد، فرقی نمی کنه. خب این در ما نحن فی درست نیست، ولیکن این یه مسئله است که آقا من دو تا ثوب دارم، یکی از این ثوبا قطعا نجس، احتمال میدم هر دوتا نجس باشه، یکیشم احتمال میدم پاک باشه. دوتا آب دارم، دوتا مایع دارم، یکیش قطعا مضافه، احتمال میدم هر دوتا مضاف باشه. آیا ما میتونیم یک استصحاب در یکی از این دوتا اناء جاری بکنیم به نحو کلی فی المعین؟ بگیم یکی از این دوتا اناء که من احتمال میدم پاک باشه، احتمال میدم ماء مطلق باشه، احتمال میدم اون ثوب پاک باشه، یکی از این دوتا اناء درش استصحاب جاری میکنه، اصالت و طهاره جاری میکنه، یکی به نحو کلی فی المعین، ای چه اشکال داره؟ اثر عملی داره؟ بله، اثر عملیش این است که اگر با هر دوتا ثوب نماز بخونه، با هر دوتا مایع وضو بگیره، غسل بکنه، غسلش درسته، وضوش درسته. بله؟ چرا؟ فرض اینه که حالت سابقه هر دوتا طهارته، یا حالت سابقه هر دوتا اطلاقه. این کلی نیست، این یکی از این دوتا که این شبیه اون استصحاب، عرضم به حضور شما، شبهه عبائیه شبیه اونه، یکی از این دوتا انا شبیه اونه، چون او یک واقعیتی داری اصلا واقعیت نداره، به خاطر اینکه ممکنه فی علم الله هر دوتا نجس باشه، علم من اشتباه باشه، ممکنه فی علم الله هر دوتا پاک باشه، اصلا واقع ممکنه نداشته باشه. حتی خداوند سبحانم، نه این که خداوند سبحان نستجیر بالله جاهله، واقعیتی نداره تا خداوند سبحان بدونه. این چه اشکال داره که ما اصالت و طهاره را در یک انا جاری بکنیم، اصالت الاطلاق را در یک انا جاری بکنیم، اصالت الاطلاق را در یک ثوب جاری بکنیم، و این که کسی بیاد بگه آقا در این انا یا در این انا، کدام یکی، انا شرقی یا انا غربی؟ میگیم بعت احد هذه المکاسب، یکی از این مکاسب را به شما فروختم، کدام مکاسب، مکاسب این شرقی یا مکاسب غربی؟ یکی به نحو کلی فی المعین. این اگر کسی بخواد اشکال بکنه فقط باید بگه آقا لا تنقض الیقین بالشک از این موارد منصرفه. اینم به نظر ما حرف بی ربطی، چرا برای چی منصرف باشه؟ برای چی منصرف باشه؟ وجهی نداره منصرف باشه. لا تنقض الیقین بالشک کل شیء لک طاهر. حالا من در ذهنم اینه که در یک جایی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کارو کرده، ولی الان جا اون جایی که این استصحاب را یا این قاعده طهارت را جاری کرده الان در ذهنم نیست، ولی الان مهم نیست. آقای خویی رحمت الله علیه چون اینا مباحث روایی و ظهورات نیست که آدم بگه یک کمکی داشته باشم خوبه، اینا مباحثی است که فکر نمی کنم ظاهرا کسی بگه آقا اجماع برخلافه، اصلا اینا در کتب قدما نبوده، این علم اجمالی و این اصول و اینها. یک کسی میگه آقا این علم اجمالی به چه درد میخوره؟ علم اجمالی شاید خیلی خیلی کاربردش در فقه از خیلی خیلی مسائل بیشتر، و تقریبا میشود گفت که اکثر موارد مخصوصا در باب صلات، در باب طهارت، این کتاب هایی که مباحث دقیق تطبیقی اصول داره، علم اجمالی بین جمله همینجا که آقا لا تنقض الیقین بالشک، این را میگیری یا نمیگیره، در یک جایی جاری کردن اونتا اونجا با اینجا فرق میکنه. اگر الان انسان نمیدونه قبله کدام طرفه، نمیدونه قبله کدام طرفه، چهار تا نماز میخوند، بعد که چهار تا نماز خوند یقین داره در این چهار تا نماز یک نمازش را رکوع را دلش ترک کرده، خب اینجا فرمودن قاعده فراق در اون صلاتی که رو به قبله خونده مستقبلا الی القبله خونده، قاعده فراق در او جاری میشه، قاعده تجاوز در او جاری میشه. نگید با ستای دیگه معارض داره، ستای دیگه اثر نداره، چون نمازی که رو به قبله نیست حالا چه فرق میکنه درش رکوع هم چیز شده باشه به حساب ترک شده باشه یا رکوع ترک نشده باشه، رکوع ترک شده باشه یا رکوع ترک نشده باشه، او با اینجا فرق میکنه، چون اینجا همه اطرافش اصالت الاطلاق داره، اون فقط یه نمازه، من نمیدونم کدام یکی، و تعین واقعی هم داره چون خلاصه قبله یکی از اینهاست. اما در ما نحن فی نه تعین واقعی داره، هم این که همه افرادش این اصل را دارن، ولی من به نحو کلی فی المعین در یکی از اینها به نحو کلی فی المعین چرا جاری نشه؟ اینجا نگه ترجیح بلا مرجحه، چون من در یکی معین که نمیخوام اصل جاری بکنم. این به عقل قاصر فاطر ما این امتثال اجمالی تعبدی گیری نداره، مشکلی نداره و ما ملتزم میشیم. عرض کردم این موارد زیادی هم الان براش مثال هست، دو تا سه تا مثالش را ذکر کردم. ما نوع مردم نیستیم،
همین به ذهن شما اومده، به ذهن
نه به ذهن خیلی اومده، نه نادر نیست اتفاقا. به هر کس که بگی، بهش بگی آقا این یک نفر به ذهنش میاد، چرا نیاد
تفهیمش کنی؟
نه چرا
بفهمه،
خودش میفهمه دیگه،
نمیفهم.
چرا میفهمه؟ عرف اگه مقصودت این آدمای عقب مونده ان، خب بله اونا که عقب مونده
ان،
شما کجا بودی اونجا که نمیدونستم کجا بودی؟
الله،
شما یا باید علم غیب داشته باشی یا آلزایمر داشته باشی. بله این شد حرف. پس هر جایی یک کسی بگه آقا اکرم العلماء زید شامل نمیشه، میگه آقا برای چی؟ شما باید سابقه حرف شد اطلاق دیگه. بله چه حرفی شد که اطلاق نداره؟ که به ادعا که نمیشه که اطلاق نداره که. این عرضم به حضور شما در ما نحنفی اشکال نداره و به این دوتا آب وضو بگیره چیز نیست. من عرض کردم تو ذهنم اینه که یک مورد اینطوری آقای خویی جاری کرده، متعلن خاطرم نیست کجاست، و الا یک مورد اینطوری شاید غیر از آقای خویی هم جاری کرده باشه. حالا همین آقایی که حالا یا این آقای صدر یا همین مقرر، اونتا اونی که نوشته حواسش نبوده. گاهی موقع انسان خلاصه مخصوصا اگه گرفتار مسائل اجتماعی و سیاسی و کشوری بشه، طبیعی است دیگه این ذهن یه کاسه ها، کاسه رو وقتی که نصفش نخود بریزی بعد بخوای عدس بریزی، عدس کمتر میگیره. ذهنی که 24 ساعت در مسائل علمی باشه مسلمه که دقتش بیشتره، و هر کی در مسائل علمی دقتش بیشتره تجربه نشون داده در مسائل سیاسی هم دقتش بیشتره، چون او تحلیل سیاسیش قوی تره. اونایی که در مسائل علمی ضعیف ترن معمولا در مسائل سیاسی هم از آخر صف اولن معمولا. یعنی من ندیدم یک کسی در مسائل علمی قوی نباشه و در مسائل سیاسی قوی باشه در طول تاریخ. عرضم به حضور شما تا اونجایی که ما مطالعه کردیم و شنیدیم هم اینطوره، خیر دنیا و آخرت همه طلبه ها در این فقه و اصول، از این فقه و اصول هر جا رفتی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، عصیان کردی خودت هلاک کردی. همه اینایی که به خدا از فقه و اصول جدا شدن، همه موقع مردن زدن تو سرشون گفتن خاک بر سر ما که چرا عمر را هدر دادیم، تلف کردیم. خب بگذین، این یک تنبیه. تنبیه دیگه که در این تقریرات آقای صد ذکر شده در هر سه تا تقریر این است که همون هایی که فرمودن امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی نیست و در طوله و در رتبه بعده، دو مورد را استثناء کرد، دو مورد را استثناء کرد. یک مورد مستحبات، یک مورد اونجایی که تکلیف واقعی منجز نیست، مثل دعای عند رؤیت الهلال. دعای عند رؤیت الهلال اگر فی علم الله واجبا باشه منجز نیست، حجتی بر او اقامه نشده. حالا یک کسی نمیدونه امروز اول ماهه یا فردا اول ماهه، ای بره پشت بام، خب کجا این چه میدونم شمال که همش ابری و بخار داره، ماه دیده نمیشه. چه میدونم جنوبم که این چیز میاد، طوفان و چی میگن، ریسچی، بله ریزگرد، ریزگرد میاد و خاک و اینا میاد، اونم که هوای صاف نیست. کجا باید بره؟ باید ازم به حضور شما بره روی برج میلاد، اونم که هوا اونجا به حساب آلوده چه میدانم دود و اینها هست، ماه دیده نمیشه. این باید بره یک کشور دیگه ما رو ببینیم. ما هم امشب عند رؤیت الهلال امشب دعا میکنیم، هم فردا شب دعا میکنیم. این اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا تکلیفی نیست که عقل بیاد بگه آقا خلاصه شما باید بری امتثال تفصیلی بکن. مورد دوم مستحباته. خب من یقین دارم غسل اول ماه مثلا مستحبه، نمیدونم اول ماه امروز یا فرداست، خب دوتا غسل میکنه، دوتا غسل میکنه، یه اشکالی نداره. خود همونا هم اینا را عرضم به حضور شما جدا کرد. تنبیه دیگه و آخرین تنبیه که آقای صد به عنوان اولین تنبیه ذکر کرده، فکر نمی کنم کسی قصد وجر معتبر بدون. بله بعید میدونم که شهید رحمت الله علیه با اون عظمتش قصد وجر معتبر بدون. قصد وجر هم معتبر باشه در واجبات معتبره دیگه، در مستحبات که لوید الان که وقتی منجز نیست، اصلش ترکش جایزه، اون وقت قصد وجه باید بکنه، ترکش جایزه چون منجز نیست. بله، اما اون تنبیه اول که در کلام ایشون اوله و ما سوم ذکر کردیم، چون ما به لحاظ اهمیت آمدیم جلو، این است که اینی که گفتن امتثال اجمالی مقدمه بر امتثال تفصیلیه، معذرت میخوام، امتثال تفصیلی مقدمه بر امتثال اجمالیه، این در جاییست که امتثال اجمالی اون امتثال تفصیلی تعبدی هم باشه همینطوره، تعبدی هم باشه همینطور. چرا؟ چون ادله ای که قائم شده یا اجماع، خب اجماع که اینایی که آمدن گفتن که آقا تارک اجتهاد و تقلید عباداتش باطله، خب تقلید که امتثال تفصیلی قطعی نیست، امتثال تفصیلی تعبدیه. پس اینا معلوم میشه قائل شدن که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلیه، ولو اون امتثال تفصیلی قطعی نباشه و به تعبد و حجتن باشه. این حرف. و یک مورد دیگه هم دیروز اشاره کردیم که گفتن آقا امتثال اجمالی در رتبه متأخره، این مال جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار باشه، اما اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نباشه، نه اینجا در رتبه متأخر نیست. این را آقای صدر میگه که ممکنه در با بعضی از مبانی اشکال بشه. بله، اونی که میفرماید امتثال اجمالی مجزی نیست چون لعب به امر مولایه، خب تکرار لعب به امر مولا نیست. ولی اون کسی که میفرماید امتثال اجمالی مجزی نیست، به خاطر اینکه امتثال اجمالی در واقع مکلف منبعث میشه از احتمال امر نه از نفس امر. خب این وجه در جایی هم که مستلزم تکرار نباشه میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه من نمیدونم جلسه استراحت واجبه یا نه، الان جلسه استراحت رو انجام میدم، این جلسه استراحت در واقع من منبعث شدم از احتمال امر، از واقع امر منبعث نشدم، بلکه به عقل قاصر فاطر ما کسی که اکثر را میاره این در واقع منبعث میشه از احتمال امر در جمیع اجزا، حتی در رکوع، حتی در سجود، حتی در قرائت، حتی در تسبیحات اربع. چرا؟ چون این واجب ارتباطیه. این امر نمیدانم به اقل تعلق گرفته یا به اکثر تعلق گرفته. اگر به اقل تعلق گرفته باشه، خب وقتی من اکثر را میارم به داعی امر به اکثر، اصلا امر به اکثر خودش در واقع عرضم به حضور شما چیز نیست، خودش مشکوکه، خودش مشکوکه. منتها این را ممکنه کسی جواب بده که نه، من یقین دارم اون اجزا امر داره، اونها را منبعث میشم از شخص امر، از امر معلوم، نه از احتمال امر. فقط احتمال امر از این جزء دوازدهم که مشکوکه. اینی که شما میگی آقا اقل و اکثر ارتباطی امر مستقل داره، بله امر مستقل داره، ولیکن خب فی علم الله یا اقل امر داره یا اکثر امر داره. چون این رکوع، این جلسه استراحت در دوران هم بین اقل و اکثر یقین دارم مانع نیست، احتمال میدم واجب باشه، احتمال میدم الکی باشه. این عیناً مثل کسیست که میخواد نماز بخونه، در وسط نمازم میخواد دستشو بخارونه، چون دستش میخاره و خارش میکنه باید بخارونه. خب بگی ما تو دستتا میخارونی بقیه اجزا امر نداره. میگه چرا امر نداره؟ فقط انبعاث از احتمال امر در جزء مشکوکه. لذا بنابر این اشکال اگر کسی گفت که این اشکال روی این اشکال، حق این است که عرضم به حضور شما بایستی احتیاط بکنه، چیز امتثال تفسیری را مقدم بداره. یا اگر کسی گفت که آقا عقل میگه بایستی اطاعت به امتثال تفسیری باشه، اونم بازم اینطور، فقط مستلزم تکرار باشه یا نباشه مال همون جاییست که کسی استدلال بکنه بر بطلان برای اینکه این لعب به امر مولاست. یه نکته دیگه هم که در مقام هست، خب امر کل خلاصه اگه اقل واجب باشه اقل امر داره یا نداره؟ نه بابا، یا علی، عرض ما اینه، چون من یقین دارم دو تا بحثه، این اقل یقینا امر داره. چرا؟ چون اگر امر به اکثر تعلق گرفته که من دارم این اقل رو در ضمن اکثر میارم، اگر امرم به اقل تعلق گرفته، خب پس این عقل مأمورم به قایت الان اون جزء من زائد میارم. عقلین ولی ایداد و بیداد در دوران هم بین اقل و اکثر فرض اینه من جزء زائد رو نمیخوام بیارم. اونجا که جزء زائد رو نمیخوام بیارم این اقل معلوم نیست مأمورم بباشه. چرا؟ چون اگر اکثر واجب باشه اقل در ضمن اکثر امر داره، اقل بدون اکثر امر نداره. ولی در ما نحن فی فرض اینه من دارم اکثر رو میارم، خب یقینا در این عقل من منبعث میشم از امر از نفس امر و از امر معلوم. چرا؟ چون یقینا این عقلی که میخونم امر داره. اگر اکثر فی علم الله واجبه که در ضمن اکثر دارم میارم امر داره، اگرم اکثر واجب نیست عقل واجبه که این امر داره.
اگر اکثر واجب باشه امرش غیری نیست مگه؟
چرا فعلی؟ چرا فعلیه؟
غیری، امرش غیریه.
غیری نیست، تمام اکثر امرش نفسیه. امر غیری عدد. که اکثر جزء زائد را میگن امر غیری که غلطه، نه کل اکثر. کل اکثر که امر نفسی داره، امر نفسی یا تعلق گرفته به عقل یا تعلق گرفته به اکثر. فتلخص مما ذکرنا که اینجا که مستلزم تکرار نیست این اشکال هست. حالا اگر کسی بیاد امر دایر بشه بین امتثال تعبدی تفصیلی یا امتثال اجمالی قطعی، مثل این که نمیدونه کسی که سه فرسخ میره و چهار فرسخ برمیگرده، پنج فرسخ برمیگرده، این نمازش قصره یا تمامه. خب حالا یک روایتی آمد که این تمامه، احتمال میده که قصر باشه. گفتن اینجا قطعا امتثال تفصیلی مجزیه. چرا؟ به خاطر اینکه این لعبه به امر مولا نیست، بلکه این آقا که داره امتثال اجمالی میکنه میخواد واقع را درک بکنه، میخواد ملاک واقع را درک بکنه، این لعب نیست. این حرفم علال اطلاق درست نیست، باید بنابر مسالک و مبانی تفصیل بدیم. اگر کسی آمد گفت آقا ما در جایی قائل میشیم که علت این که ما قائل میشیم امتثال اجمالی در رتبه متأخر از امتثال تفصیلیه، چون در امتثال اجمالی انبعاث از علم به امره، از امر معلومه، ولی در امتثال اجمالی انبعاثت احتماله. آقای استاد میگه نه، بنابراین مسلک هم باز امتثال اجمالی در رتبه امتثال تفصیلی. چرا؟ چون من در امتثال تفصیلی منبعث نمیشم از علم به امر، منبعث میشم از چی؟ از احتمال امر، چون یقین که ندارم. اگر یک کسی بگه ها 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 بنابر مسلک آقای نائینی که خبر سقه را علم میدانه من منبعث میشم از علم، میفرماد بنابر مسلک آقای نائینی هم تعبد به علم، علم که حقیقتا نیست. بله این آقا باید یک زور دیگه بزنه. اون زور دیگه این است که امتثال تفصیلی از امر معلوم تعبدی که علمش تعبدی هست، اونم رتبتاً مقدم است بر امتثال اجمالی که انبعاث از احتمال امر. این یک زور دومی میخواد و الا اون زور اولی اینا را کافی نیست. هذا تمام الکلام در بحث علم اجمالی، چی در مباحث قطع، امور در مباحث قطع. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این دوره به مراتب مستوعبتر از دوره قبل بحث کردیم و ظاهراً ادقم خب بعضی نکات احتمالاً باشه، ولو این که ممکنه در توضیحات مطالب در دوره قبل بعض مطالب رو توضیح بیشتر داده باشیم. بازم عرض میکنم همه آقایون قبل از آنی که بیان به مباحثه اون بحث را از دوره قبل گوش بدن، مطالعه بکنن. اگر گوش بدن مطالعه بکنن 60% 70% جلو هستن و مسلط بر مطالبن. انشاءالله فردا وارد بحث ظن میشیم بحول قوه الهی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
استصحاب طهارت جاری میکنیم، اطلاق جاری میکنیم بر فرضی که اون طرف روبرو مضافه، دقیقا همون برعکسش هم تو همین جاری میشه.
خب برای دیگه هر کدوم
تو همین
برای تو همین
که تعارض استصحاب
تعارض میکنن دیگه، چون دیگه اون مضاف باشه دیگه نداره که.
نه
در هر کدامی بشه، بازی که در این جاری میشه در اون یکی جاری
نه ازم تو خود همین میگیم دوباره استصحاب مضاف تو این جاری میشه در صورتی که اون روبرو
در صورتی که روبرو نه دیگه.
چرا نه؟
اسم مضاف که منافات نداره، خوبه دیگه.
با همین دیگه هم مضاف هم مطلق تعارض تصابقه،
مثل اینکه طهارت حالت سابقه نداره که اسم مضاف چه اشاره کنی.
چرا نداره؟
هر دو حالت سابقش مطلق فاسد.
اجازه بل اون قصه به یقین آخر، یقین فقط تفسیری
شعر خب بله نه یقین در همون یقین در همون طرف اون حرف شیخ انصاری رحمت الله علیه درست نیست. یقین سلام علیکم.
حالت سابقش مطلق باشه تعارض میکنن، یقین در مخالفت قطعی عملی اینجا
نه در یکیه به نحو کلی فی المعین مخالفت قطعی عملیه نمیشه، در یکیش جاری میشه نه در هر دوتا، در یکی جاری میشه.
من دیگه هر دوش مطلق باشه
هر دوتا تعارض میکنه، یکیش که تعارض نمیکنه.
خب باز ترخیص مخالفت قطعی عملیه نمیشه،
ترخیص نمیشه دیگه، در مخالفت قطعی نمیشه، یکیش عرض میکنه.
بعد آثار مگر بر کلیه فی المعین بار میشه؟
خب با یکی از این بله دیگه، یکی از این تا
آب دیگه، یعنی مشخصا
اشکال لازم نیست که مشخص باشه. شما الان یک طرف قبله نماز خوندی درسته ولو ندونی.
حالت کلام معلوم است اگه حالت سابقه معلوم نباشه اینجا قطعا نوزو باطله دیگه.
خب برای دیگه حالت سابقه که ممکنه در جایی که حالت سابقه مطلق باشه.
حالا اگه
جایی که نه اون از محل بحث خارجه، و عرض کردم دیگه که حالت سابقه هر دو تا مطلقه.
اگه مطلق
یقین داریم یکیش مضاف شده احتمال دیم هر دو تاش مضاف باشه.
آخه اینجا به نظر خیلی بحث ساده است اصلا، چون همون بحثی که یکیش به تعبد به استثناء برمیگره به آب مطلق و وجود صحیح جای بحث نداره. شاید مرادشون همون جایی باشه که حالت سابقه وجود نداشته باشه.
نه دیگه، در اونجایی که حالت سابقه قبل مطلقه گفتن که استثناء بقا اطلاق در این معارضه میکنه با استثناء بقا اطلاق در اون.
و توی همین فرضم با این استثناء کلیت زندگی که میکنیم به معین که میکنیم اگر با هر دو آب وضو گرفته بشه وضو صحیحه دیگه.
بله نه با هر دو باید وضو گرفته بشه، چون با هر دو که وضو گرفته بشه یقین داره با اون آب مطلق وضو گرفته.
مهر زن که میشه مصالحه کرد به یه شعریه اگر خودش قبول کنه.
بله
و توی مزاربه این دیگه تاجر باشه که خرید و فروش میکنه، منتها میخواد ماشین بخره که اجناس رو جا به جا با اینه با همون اجناسی که
مخواد مزاربه نیست
نمیشه. آن یعنی حتما باید توی
تو
اشیای تجارت که خرید و فروش میکنه، چون آخری کارش هم امانی میخواد که ماشینش هم تو همون اون میشه دیگه.
بله ممکنه یه روز ماشین بخره یه روز جنس بخره، ولی ماشین رو میخره که بفروشه، نه که ماشین رو میخره که نگه داره.
نه ماشین میخره که کار کنه.
متوجه هستم اون بده اون مزاربه نیست. بله ممکنه ماشین بخره کفش بخره، ولی ماشین میخره که بفروشه.
خرید و فروش
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم